بيت الله في الأرضين أجل الله فرجه الشريف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد. صدق الله العلي العظيم. در آیات قبلی سوره حج که از ابتدای سوره بود تا آیه 15 خداوند تبارک و تعالی اشاره کرد به این که مردم به گروه‌هایی تقسیم میشن. یک عده یجادل فی الله بغیر علم، اینهان که درگیر می شوند با حق. یک عده یعبد الله علی حرفین، اینهایی که یک ایمان کاملی ندارند، به دنبال منافعند. یک عده یدعو من دون الله ما لا یضره و ما لا ینفعه، تبعیت دعوت میخوانند غیر خدا، کسی رو که نه براشون ضرری داره نه منفعتی. و یه عده یدعو لمن ضره اقرب من نفعه، کسی را میخوانند که ضررش بیشتر از منفعتشه. در برابر همه اینها الذین آمنوا و عملوا الصالحات قرار دارند، که اونهایی هستند که ایمان به خدا آوردند و ایمان اونها در عملشون بروز و ظهور پیدا میکنه. نشانه ایمان اونها اون عمل اونهاست. خداوند تبارک و تعالی میفرماید و کذالک انزلناه آیات بینات، ما این قرآن رو اینچنین با نشانه های روشن فرستادیم، یعنی ما راه رو برای شما روشن کردیم. و ان الله یهدی من یرید، خدا آنچه را که بخواهد هدایت میکند. این تعبیر که در قرآن مکرر دیده میشه که خداوند یهدی و یضل، خداوند است که هدایت میکند و گمراه میکند، معناش این نیست که جبر وجود داره و هدایت و گمراهی توسط خدا انجام میشه و کسی اختیاری برای هدایت و گمراهی نداره. یه عده از ابتدا گمراهند و یک عده از ابتدا هدایت شده، اینطور نیست که اگر این بود اونطور که جبری ها قائلند دیگه معنا نداشت ارسال رسول، معنا نداشت انزال کتب. ارسال رسول و انزال کتب برای این هست که انسان راه رو بداند و بتواند انتخاب کند. اگر انسان انتخابی نداره برای چی انبیا فرستاده بشن؟ برای چی کتاب ها نازل بشن؟ برای چی تبیین بشه راه؟ خب یه عده گمراهند، اینا راه رو هم بدانند یا ندانند گمراهند. یه عده بر سبیل هدایتند، اینا راه رو بدانند یا ندانند هدایت شدن. پس اینکه خدا دائم می‌فرماید و ان الله یهدی من یرید، خداست که هدایت میکند اون کرا که بخواهد، معناش این نیست که این بدون اراده شخص، بدون اختیار و انتخاب شخص صورت میگیره. هر کسی خودش انتخاب میکنه راه خودش رو. خدا فرمود انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا، ما هدایتشون کردیم به راه، حالا یا شاکرن از این راه به انتخاب خودشونه. نکته ایست، ما بارها اشاره کردیم خدا میداند ما چه میکنیم در آینده؟ بله میداند. ما راه حق رو انتخاب میکنیم یا راه باطل رو؟ بله. اگر خدا میداند، آیا میشود آنچه خدا میداند اتفاق نیفته؟ خیر. پس اگر این طوره، جبره. خدا میداند که من چنین کاری رو خواهم کرد و اگر غیر از این بشود، علم خدا تبدیل به جهل خواهد شد و این محاله. پس جبره، اختیاری در کار نیست. من مضطرم، مجبورم، باید این کار رو بکنم، انتخابی در کار نیست. خدا میدونه که من به این مطالبی که الان اینجا گفته میشه گوش میدم یا گوش نمیدم. بله میدونه. آیا این که خدا میداند میشود اتفاق نیفته؟ نه نمیشود. پس دیگه جبره. اگه گوش میدم مجبورم، اگه گوش نمیدم مجبورم، اختیاری در کار نیست، انتخابی در کار نیست. این یک شبهه است. قرنها ذهن بشر رو به خودش مشغول کرده. اصحاب ادیان در مقام پاسخ به این شبهه برآمدن. البته در کتابهای علمی، در مباحث کلامی، این شبهه به صورت فنی و مفصل پاسخ داده شده. حاصل اون پاسخ اینه: خدا می داند که من این راه رو با انتخاب خودم، با اراده خودم، با انگیزه خودم برمی گزینم. خدا این رو می داند. اگر قرار باشه دانستن خدا باعث بشه اراده و انتخاب من از بین بره و من مضطر به این باشم که از این راه برم، علم خدا جهل خواهد شد، چون خدا این عمل رو به صفت اختیاری بودن علم بهش داره. میداند که من این مسیر رو انتخاب میکنم. اگر قرار انتخابی در کار نباشه، پس دانش خدا مطابق با واقع نخواهد بود. پس نه تنها علم خدا مانع اختیار من نیست، نه تنها علم خدا من رو مضطر و مجبور نمی کند، بلکه علم خدا در واقع عاملی است که اختیاری بودن عمل من رو تأکید می کنه. چون خدا می داند که من این عمل رو خودم انتخاب می کنم، این مسیر رو خودم برمی گزینم و علم خدا جهل نخواهد شد. پس من خودم انتخاب می کنم، خودم برمی گزینم. پس من انتخاب دارم، اختیار دارم. این که می فرماید خداوند یهدی من یرید، بله، اما منافات با این نداره که این ما هستیم که مسیر رو انتخاب می کنیم. این ما هستیم که خودمون با دست خودمون یا الذین آمنوا و عملوا الصالحات رو انتخاب می کنیم. در نتیجه به نتایج اون می رسیم که جنات تجری من تحتها الانهار، یا خدای نکرده ما مسیر یجادل فی الله به غیر علم رو انتخاب میکنیم، به نتایج اون میرسیم. فی الدنیا خزی و نذیقه یوم القیامه عذاب الحریق. یا خدای نکرده مسیر من یعبد الله علی حرف رو انتخاب میکنیم، به نتیجه اون میرسیم. خسرت دنیا و الاخره ذلک هو الخسران المبین. یا مسیر یدعو من دون الله ما لا یضره و ما لا ینفعه رو انتخاب میکنیم که هو الضلال البعید. یا مسیر من یدعو لمن ضره اقرب من نفعه رو انتخاب میکنیم که در این صورت لبئس المولا و لبئس العشیر. این دیگه انتخابش با ماست. کدوم فرقه را انتخاب میکنیم و از کدام آثار بهره‌مند میشیم؟ توجه دارید، البته یک فرقه، فرقه حقن الذین آمنوا و عملوا الصالحات، هم بقیه دیگه همه گمراهن، با همه تفاوت‌ها همه گمراهن. خداوند می‌فرماید ان الذین آمنوا، حالا اینایی که ایمان آوردن، همونایی که آمنوا و عملوا الصالحات، والذین هادوا و الصابئین و النصارا و المجوس والذین اشرکوا ان الله یفصل بینهم یوم القیامه ان الله علی کل شیء شهید. این آیه رو دقت کنید، خدا می‌فرماید الذین آمنوا، اون کسانی که ایمان آوردن، بعدش می‌فرماید والذین هادوا، اونهایی که یهودی شدند، و صابئین، صبی‌ها، کسانی که خودشون رو پیروان یحیی معرفی می‌کنند، و نصارا، مسیحیان که خودشون رو پیروان عیسی معرفی می‌کنند، و المجوس، زرتشتی‌ها، اینها، والذین اشرکوا و اون کسانی که مشرکند. خداوند در اینجا سه گروه کرده پیروان عقاید و مذاهب و ادیان رو. الذین آمنوا، این یک گروه. الذین هادوا و الصابئین و النصارا و المجوس، این یک گروه. والذین اشرکوا، این یک گروه. خب الذین آمنوا با توجه به اون هادو و صابئین و النصارا و المجوس، یعنی اون کسانی که ایمان به اسلام آوردند، اون کسانی که ایمان به پیامبر اعظم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم آوردند، این الذین آمنوا. والذین هادوا یعنی اونهایی که پیروان موسی هستند، والذین و الصابئین، صابئین همونطوری که اشاره کردم و ما در مباحث مربوط به اهل کتاب توضیح دادیم، در مباحث فقهی گروهی از اهل کتابند، اینها جزء اهل کتاب محسوب میشن، احکام اهل کتاب رو دارن، که اینها معتقدند به پیامبری و تبعیت از یحیی، یحیی تعمید دهندهی که در قرآن نامش آمده، یحیی که فرزند زکریاست. و اینها در ایران هم قومی از اینها هستند، هنوز هم در ایران، در مناطق جنوبی ایران صبی ها هستند، که اینها به دلیل اینکه پیامبرشون رو یحیی میدونن و برای یحیی خصوصیت تعمید، این غسل خاصی که مسیحیان اون رو عامل پاک شدن از گناهان میدونن، اینها بهش خیلی تأکید دارن، بسیاری از آداب اینها در آب انجام میشه، خیلی آب براشون قداست خاصی داره. و این که بعضی از مترجمین یا مفسرین گفتن صابئین یعنی ستاره پرستان، اونهایی که افلاک و نجوم رو میپرستن، اشتباهه. با وجود مصادری که در مباحث فقهی به خصوص هست، معلوم است که مقصود از صابئین کسانی هستند که خودشون رو پیروان یحیی معرفی میکنن، یحیی پسر زکریا. نصارا هم که مسیحیان هستند، مجوس هم که زرتشتیانند، که اینها اهل کتابند و اهل کتاب احکام خاصی دارند با بقیه کسانی که ایمان نیاوردن، مسلمان نیستند، فرق دارند. تعبیر والذین اشرکوا یعنی اون کسانی که شرک ورزیدند، چند نکته رو اشاره داره به نظر من. یک نکته این که هادو و نسا و صابئین و نصارا و المجوس اینها از الذین اشرکو نیستند، هرچند قرآن در مورد مسیحیان اشاره می کند که بعضی عقاید شما عقاید شرکالوده، اما اونها رو در زمره الذین اشرکو طبقه بندی نمی کنه. این نکته خیلی مهمه که اونها رو به عنوان مشرک معرفی نمی کنه، هرچند بعضی از عقاید اونها شرکالوده، چون این ادیان هرچند اصلش الهی بوده گرفتار تحریف شده و در تحریف عقاید باطل درش راه پیدا کرده و یکی از اون عقاید باطل همین عقیده تثلیثه که به ظاهر یک نوع عقیده شرکالوده. هرچند مسیحیان بسیار تلاش کردن در طول تاریخ که عقیده تثلیث رو با توحید جمع کنن و تفسیری از تثلیث ارائه کنن که با توحید سازگار باشه. بنابراین الذین اشرکو طبق این آیه شامل الذین هادو و نصارا و صابئین و نصارا و المجوس نمیشه. اهل کتاب متفاوتند با مشرکین. نکته دیگری که این تقابل نشون میده این است که غیر از مسلمان ها و اهل کتاب دیگران رو خدا مشرک تلقی کرده. سخنی از ملحدین نیست، کسانی که اصلا خدا رو قبول نداشته باشند، اصلا منکر خدا باشند. خدا اصلا انگار اینها رو ندیده میگیره، چون واقعا انسانی که به کلی منکر خدا باشه نیست، ممکنه به لفظ بگه ولی به واقع نیست. به همین دلیل قرآن میفرماید که لئن سألتهم من خلق السماوات والارض، اگه از همینها بپرسی آسمان و زمین رو چه کسی خلق کرد، لیقولن الله، هر آینه خواهند گفت خدا. یعنی اینها همه به نحوی ایمان به اصل خدا، خالقیت خدا دارند. مشکلی که دارند نوع انسانها در ربوبیت خداست و همین دلیلم خدا دائما کلمه رب رو اشاره میکنه که حالا در ادامه هم میبینیم. به همین دلیل اینها مشرکن، چون معتقدن عوامل دیگری غیر از خدا هم در زندگی اونها میتونه مؤثر باشه. به تعبیر قرآن من لا یضره و من لا ینفعه، کسی که نه ضرری ما لا یضره و ما لا ینفعه، نه ضرری براشون داره و نه منفعتی داره، یا لمن ضره اقرب من نفعه، اینها در واقع یه امور دیگری رو در زندگی خودشون مؤثر میبینن، مشرکن. بنابراین از منظر الهی در منظر قرآنی مردم از این جهت، یعنی از جهت عقیده نه از جهت حق و باطل. حق و باطل دو گروه نیست، بیشتر نیست، یه عده حق هن بقیه باطل. حق و باطل دوتا بیشتر نیست، بارها عرض کردیم حق و باطل میانه نداره که نه حق باشه نه باطل، هم حق باشه هم باطل، نه. اما به لحاظ اعتقادات خداوند مردم رو سه دسته تقسیم میکنه: الذین آمنو، کسانی که مسلمانن، همه ی کسانی که مسلمانن، اهل قبله به تعبیری. دو، اون اهل کتاب که میشمره اونها رو، والذین هادو و صابئین و نصارا و المجوس، که در کتب فقهی وقتی بحث میکنیم دقیقا به همین نتیجه میرسیم که چهار گروه های شناخته شده در اهل کتاب ما داریم: یهودیان، صابئین، مسیحیان و مجوس. اینا چهار گروه شناخته شده اهل کتاب. دسته سوم الذین اشرکو، اونهایی که مسلمان نیستن، اونهایی که یهودی و صابعی و مسیحی و زرتشتی نیستن، اینها در یک گروه قرار میگیرن، در گروه مشرکین. البته شرک مراتب داره، اشاره کردم بعضی از عقاید مسیحیان شرکالوده، مسلمانها خودشون گرفتار شرک میشن، مسلمند، مسلمانند، از نظر ظاهری با اونها برخورد ما برخورد مسلمانه، اما ممکنه انسان مشرک باشه. به تعبیر روایت شرک گاهی انقدر مخفیه، مثل مورچه سیاه میمونه روی سنگ سیاه در شب تاریک که شما اصلا حرکتش رو نمیتونی ببینی، ولی هست. اون شرک که شرک خفی گفته میشه، اون شرک که حتی در مسلمان ها هم مصداق پیدا میکنه، در رفتارهای شرکالود مسلمین هم پیدا میشه، همونی که دیروز اشاره کردیم که تملق میگه تا یه جایی برسه، همونی که فکر میکنه زندگیش دست بالاتریه، دست رئیسیه، دست قدرتمندیه، دست ثروتمندیه، اینا همه شرکه. اما این شرکی نیست که از اسلام خارجش کنه، مسلمانه، مسلمانیست که به اون مرتبه واقعی توحید نرسیده. اینها در این طبقه بندی جز الذین آمنو هستن، مسلمانه، ولی رفتارها و باورهای شرکالود داره. خداوند می‌فرماید ان الله یفصل بینهم یوم القیامه، روز در دنیا اینا کنار همن، مسلمان و یهودی و صابئی و مسیحی و زرتشتی و مشرک کنار همن زندگی میکنن. در بعضی کشورها مثل کشور ما مسیحی و یهودی و صابئی و زرتشتیش هست. حالا ما بت پرست نداریم در ایران، ما هندو و مثلا کسانی که بودایی باشند اینا نداریم به صورت طبیعی، بله مسافرانی از بیرون میان که اینها بعضیاشون هندو هن، بعضیاشون بودایی هن، بعضیاشون کنفوسیوس هن، از این مذاهب عقاید شرقی دارن. خب اینا تو دنیا با هم قاطی هن، کنار هم بشینن معلوم نیست خیلی این مسلمونه، اون مسیحیه، اون یهودیه، مگر اظهار نظری بکنن، اینجا با هم هن. خدا می فرماد اما ان الله یفصل بینهم یوم القیامه، روز قیامت اینا کنار هم نیستن، جاهاشون با هم فرق داره. ان الله علی کل شیء شهید، خدا بر همه چیز آگاه، شاهده، از همه چیز مطلع. شهید که ما بهش میگیم شهید، اون شهید مثل کسی که در جبهه به شهادت میرسه در راه دفاع از دین، با این شهید که اینجا در مورد خدا به کار میره اصل معنا یکیست، یعنی شاهد، یعنی ناظر. و جالب اینه معادلهای این لفظ هم در زبانهای لاتینی، یعنی کلمه شهید معادلش در زبان انگلیسی مارتیر و مارتیردام، اون هم باز به همین معناست، به معنای شاهده. همین معنا در بحث شهادت مطرحه. بله ان الله علی کل شیء شهید، خدا بر همه چیز شاهده، از همه چیز خبر داره. بعد خدا میفرماد الم تر ان الله یسجد له من فی السماوات و من فی الارض و الشمس و القمر و النجوم و الجبال و الشجر و الدواب. نمیبینی؟ الم تر؟ نمیبینی؟ ان الله یسجد له، سجده میکند برای خدا، من فی السماوات و من فی الارض، آن کسانی که در آسمانن، آن کسانی که در زمینن. این آسمان که در اینجاها به کار میره، مقصود آسمانی که در مقابل زمین به معنای آسمان مادی باشه ضرورتا نیست. عرض در تعابیر قرآنی نوعاً شامل آسمان‌هایی که ما می‌بینیم هست، یه عالم دنیاست. آسمان‌هایی که در قرآن معمولاً به کار میره آسمان‌های معنوی است، جایگاه فرشتگان. اونا آسمان نه به معنای کره دیگری، ستاره‌ای. این من فی السماوات و من فی الارض، یعنی هر کسی که در این آسمان ها، حالا چه آسمان، عرض کردم ظاهرا در بسیاری موارد اگر نگیم در همه، مقصود از آسمان اون آسمان های معنوی است، عوالم دیگره. والارض یعنی این زمین یا همین زمین و اون آسمان ها، یعنی کل عالم ماده، هر کسی درش هست، یسجد لله. و همینطور خود شمس، خود قمر، خود نجوم، ستارگان، جبال، کوها، شجر، درخت و دواب، جنبندگان، همه سجده خدا میکنن. خب اینجا فرمودن، درست فرمودن مفسران ما که این سجده مقصود ازش سجده تشریعی نیست، سجده‌ای که مثلا ما در نماز انجام میدیم، یا سجده‌ای که مثلا در سوره که سجده واجب داره انجام میدیم نیست. اینجا یک نکته اشاره کنم، سوره هایی که سجده واجب داره و ما اونها رو به عنوان سوره عزائم که در اونها آیات عظیمت هست، که همین آیاتی است که سجده واجب داره، طبق فقه ما 4 سوره است که درش آیات عظیمت وجود داره. یکی سوره سجده که در واقع سوره 32 قرآنه، یکی سوره فصلت که سوره 41 قرآنه، یکی سوره نجم که سوره 53 قرآنه، و یکی سوره علق که سوره 96 قرآنه. آیات دیگری و سوره های دیگری هستند که احیانا در قرآن ها، از جمله همین آیه‌ای که من الان مشغول تلاوتش هستم، یعنی آیه 18 سوره حج، در قرآن ها علامت سجده گذاشته. این آیات جزء عزائم نیستند، آیاتی که سجده اونها واجبه نیستند، هرچند حالا مستحبه که اگر این آیات قرائت شد و یا شنیده شد ما سجده بکنیم، ولی اینها سجده واجب نیست. توجه کنید، از جمله همین آیه‌ای که الان خوندم، آیه علم تر ان الله یسجد له من فی السماوات و من فی الارض و الشمس و القمر و النجوم و الجبال و الشجر و الدواب، این جزء عزائم نیست، جزء آیاتی که سجده اونها واجبه نیست. اما این سجده‌ای که اینجا مطرحه، عرض کردم سجده تشریعی که مثلا در نماز یا در سور عزائم بعد از قرائت یا شنیدن آیات عظیمت بر ما واجب میشه نیست. این سجده به اون حق معنای سجده برمیگرده. این سجده ای که ما انجام میدیم، پیشانی رو بر زمین میگذاریم، کف دست ها رو بر زمین میگذاریم، سر زانوها رو بر زمین میگذاریم، نوک انگشتان بزرگ رو بر زمین میگذاریم، این 7 عضو رو بر زمین میگذاریم، سجده یک نمادی است، نشانه ای است از خاکساری، از خضوع در برابر قدرت خدا. و برای غیر خدا سجده کردن حرامه، توجه کنید، برای غیر خدا سجده کردن حرامه. علی ابن ابی طالب علیه السلام وارد انبار شد، مردم انبار در برابر علی سجده کردند به عنوان احترام، علی ابن ابی طالب بسیار برآشفت، فرمود سجده اختصاص به خدا داره، برای غیر خدا هیچ کس حق نداره سجده کنه، سجده فقط برای خداست، برای غیر خدا حرامه. اینایی که مشرف میشن، امام رضا علیه السلام یا حرم حضرت معصومه سلام الله علیها یا سایر مشاهد مشرفه، اگر سجده میکنن برای اون به اصطلاح امامی که اونجا دفن است، اون شخصی که اونجا مدفونه، فعل حرام انجام میدن. اگر برای خدا سجده میکنن، سجده شکر میکنن که به اونها توفیق داده به این برای این زیارت، این فعل مستحبه، خوبه، سجده شکر خوبه. اما سجده برای حرم امام رضا، برای خود امام رضا حرامه. سجده برای علی ابن ابی طالب برای صلوات و سلام کردن حضرت براشفت. سجده برای غیر خدا حرامه. این سجده ای که ما میکنیم یک نمادیست، نشانه ایست از خاکساری، از خضوع. بنابراین این که فرمود یسجد له من فی السماوات و من فی الارض، یعنی همه آنهایی که در آسمان ها و زمین هستن، این کوها، این ستارگان، خورشید و ماه، این درختان، این جنبندگان، همه در برابر عظمت الهی خاضعند. این خضوع تکوینیه. و این من فی السماوات و من فی الارض شامل انسان ها هم میشه. همه انسان ها، مسلمان و غیر مسلمان، مؤمن و غیر مؤمن، این سجده تکوینی رو دارن. وجود اونها نشانه ایست از قدرت الهی. وجود اونها که انتم الفقراء الی الله، عین فقر نسبت به خدا، و اون خضوع و خشوع و خاکساری تکوینی رو همه دارن. اما خضوع و خشوع تشریعی که ملاک ثواب و عقاب هست به انتخاب و اختیار اون، نه. خدا می فرماد و کثیر من الناس، یعنی کثیر من الناس یسجد لله. فرمودن درست فرمودن که این سجده با اون سجده قبلی فرق داره. یسجد له من فی السماوات و من فی الارض و الشمس و القمر و النجوم و الجبال و الشجر و الدواب. این سجده سجده تکوینی است. من فی الارض شامل انسان ها هم میشه، همه انسان ها. اما خدا میفرماد سجده تشریعی، اون سجده ای که به اختیار و اراده انسان صورت میگیره، اون سجده ای که ملاک ثوابه. و کثیر من الناس، بسیاری از مردم اون سجده رو دارند، اون سجده تشریعی رو دارند، اما یه دم ندارن، یه دم این سجده تشریعی رو نمی کنن. خدا نمی فرماد، خیلی دقت کنید، نمی فرماد و کثیر من الناس لا یسجدون، اینجوری تعبیر نمی کنه، یه جور دیگه بیان می کنه. می فرماد و کثیر حق علیه العذاب، و بسیاری هستن که عذاب بر اونها ثابت میشه، محقق میشه. خب با توجه به آیات که فرمود و کثیر من الناس، یعنی بسیاری از مردم سجده میکنن که گفتیم این سجده سجده تشریعی است، و کثیر حق علیه العذاب، یعنی یه عدهشون سجده نمیکنن، این دو گروه، این گروه دوم، چون سجده نمی کنن و سجده تشریعی ملاک عذاب و عقاب و ثواب و جزاست، حق بر اینها تثبیت میشه، علیه العذاب، عذاب برشون مسلم میشه. چون سجده نمی کنن این سجده تشریعی رو، حق علیه العذاب، عذاب برشون ثابت میشه. بعد خدا میفرماد، خوب دقت کنید، اینا خودشون سجده نمی کنن، به اراده و اختیار خودشون سجده نمی کنن. چون سجده نمی کنن حق علیه العذاب. جلسات قبل عرض کردم این ثواب و عقاب مثل قوانین فیزیکی، قوانین طبیعی، یک قانونه که اگر این کارو کردی این نتیجه قهری هست، حق علیه العذاب. اگر سجده تشریعی نکردی، اگر نمازت رو نخوندی، اگر در برابر مثلا آیات عظیمت شما سجده نکردی، سجده واجب قرآن رو به جا نیاوردی، اگر خضوع و خشوعی رو که باید در مقابل خدا با اختیار و اراده خودت داشته باشی نداشتی، اون موقع حق علیه العذاب، عذاب تثبیت میشه، نتیجه قهری این انتخاب توست. اما بلا فاصله بعدش خدا میفرماد و من یهن الله فما له من مکرم، کسی که خدا او را خار کند کسی نیست که بتواند به او کرامتی بدهد. این من یهن الله به خودش نسبت میده خدا، کسی که خدا او را خار کند. اما این خاری نتیجه انتخاب بد اوست. خدا با کسی دشمنی نداره ها. خدا بسم الله الرحمن الرحیم، رحمت رحمانیش همه موجودات رو گرفته، رحمت رحیمیش همه مؤمنین رو گرفته. اگر کسی گرفتار اهانت الهی میشه، من یهن الله، کسی که خدا او رو خار کنه، خدا او رو پست کنه، این کسی است که خودش این راه رو انتخاب کرد، خودش سجده نکرد، خودش انتخاب نکرد. مثل شیطان که وقتی که خدا آدم رو خلق کرد، امر کرد به سجده، فرشتگان سجده کردند و او نکرد. خودش انتخاب کرد راه خاری رو، پستی رو. و من یهن الله فما له من مکرم، کسی که خدا او رو خار کند، این کسی نمیتونه بهش کرامت بده، نمیتونه بهش عزت بده. ان الله یفعل ما یشاء، خدا هر چی بخواد انجام میده. لا اله الا الله. بترسیم که نعمت‌های فراوان به ما رسیده. بزرگترین نعمت الهی هدایته، بهترین هدایت اسلام، بهترین اسلام، اسلام اهل بیت علیهم السلام، که همون اسلام حقیقی است، همون اسلام نابه، اسلام که چند تا نیست، یه دونه است. اون یه دونه همینی است که اهل بیت علیهم السلام برای ما عرضه کردن. ما این توفیق رو داریم، ما این نعمت رو داریم، نوعاً هم براش زحمت نکشیدیم. ما پدران ما، مادران ما، اینها پیرو اهل بیت بودن، ما هم به صورت طبیعی پیرو اهل بیت شدیم. و چون زحمت نکشیدیم، بعضی از ما قدرش رو نمیدانیم، نمیدانیم چه گوهر گرانبهایی داریم. خدایی نکرده نکند ما کاری بکنیم، چه حالا در قم باشیم چه غیر قم. اما قم دیگه خب نعمت خاصه، شهریست شهر عشق که هیچش کرامه نیست. اگر کسی با حقیقت قم آشنا بشه، این که فرمود عش آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم، اینجا یه خصوصیتی داره، این ربطی نداره به اینکه آب و هواش خوبه یا نه، فضای سبزش زیاده یا نیست، پارک چند تا داره یا نداره، خیابوناش خوبه یا اسفالته یا نه، اینا نیست. بهتر از اینجا خیابون هست، آب و هوا هست، بهتر از اینجا شهر به ظاهر هست. اما این شهر یه شهر دیگه است. اگر اهل این شهر بودین، اون قومی در روایات، نه اینکه اینجا متولد شده باشه شناسنامت قومی باشه اونا، نه آقا جون اینجوری نیست. اون قومی در روایات یعنی اونی که این قوم رو بشناسه، این قوم آشیانه اهل بیت علیهم السلام، اهل این قوم باشه، نه اهل چارمندون و آذر و اینا مقصود نیست. این که خب همه جای دنیا خیابون هست، کوچه هست، محله هست، اونی که اهل این قوم اون روایات هست. حیف ما تو قوم باشیم، متولد قوم باشیم و اهل این قوم نباشیم. حیف این نعمت ها در خونه ما مفت و مجانی بدون زحمت بیاد و ما توجه نکنیم، خدای نکرده کفران کنیم، خدای نکرده به جایی برسیم که به این تعبیر قرآن من یهن الله فما له من مکرم خار بشیم. خار واقعی یا نه ظاهری. این که در ظاهر کسی مقامی موقعیتی نداشته باشه این خیلی مهم نیست. بعضی از اینا که این دنیا مرعوسن، مقامی ندارن، منزلتی ندارن، آدمی هن که هیچ که بهشون نگاه هم نمی کنه، اون دنیا آقا هن، بالا هن، اون مهمه. بعضی از اینا هم که ظاهرن اینجا رئیسن، آقا هن، موقعیتی دارن، عناوینی دارن، اون دنیا موقعیتشون از دست میدن، ندارن واقعا موقعیت. حالا این ماه مبارک رمضان، این ایام خوب عبادت، این ایام خوب توجه، این ایام خوب قرآن خوندن، با قرآن مأنوس شدن، تجدید نظر کردن در افکار و عقاید، انشاءالله خداوند به همه ما توفیق بده بهره‌مند باشیم، بتوانیم به عزت واقعی، به مقام و منزلت واقعی، این ظاهریش به درد کسی نخورده و نخواهد خورد، انشاءالله هممون به اون عزت واقعی، به اون منزلت واقعی، به محمد و آل محمد دست پیدا کنیم. خدایا خداوندا، تو را به محمد و آل محمد قسمت میدهیم، ما رو در دنیا و آخرت آنی و کمتر از آنی از محمد و آل محمد جدا مفرما. خدایا قلب و دل ما به معارف نورانی قرآن و اطرت منور بفرما. خدایا قلب و دل امام زمان ما از ما راضی و خشنود بگردان، ما رو مشمول دعای خاص اون حضرت بفرما. خدایا در این شبهای ماه مبارک رمضان کاری کن اون حضرت به ما یه توجه خاصی بکنه، برای ما یه دعای خاصی بکنه. خدایا در فرجش تعجیل بفرما. خدایا خداوندا به همه ما توفیق خدمت به اسلام و مسلمین کرامت بفرما. خدایا گذشتگان ما، مراجع گذشته ما، علمای گذشته ما، مرحوم آیت الله عظمای گلپایگانی، مرحوم امام رضوان الله علیه، همه اونها که برای اسلام زحمت کشیدن بر ما حقی دارن، خدایا با محمد و آل محمد محشورشون بفرما. خدایا خدمتگزاران به اسلام، مراجع معظم تقلید، رهبر عزیز انقلاب، اونها که برای اسلام زحمت میکشن، اونهایی که خدمت میکنن به مسلمین، خدایا مؤید و منصورشون بدار. خدایا خداوندا مرزای ما، جانبازان ما، اینها که در بیمارستان ها هستن، من وقتی از جلوی این بیمارستان ها رد میشم دلم میگیره که چقدر آدم ها هستن روی این تختا افتادن، گرفتارن. خدایا خداوندا همشون شفای عاجل کرامت بفرما. خدایا خداوندا مردم ما، مردم متدین ما، مردم صبور ما، مردم وفادار ما مشکلات دارن، خدایا مشکلات این کشور برطرف بفرما. خدایا کید دشمنان به خودشون بازگردان. خدایا گمراهان هدایت بفرما. خدایا خداوندا عاقبت همه ما ختم به خیر بگردان. خدایا خداوندا ما را در دنیا و آخرت از برکات ویژه خودت، از هدایت‌های ویژه خودت، از نعمت‌های ویژه خودت، از محشور شدن با اولیاء خودت بهره‌مند بگردان. بر محمد و آل محمد صلوات.